قیمت بره بالا
که بره بالا بحران ایجاد بشه و بعد به 4 تا صراف در دبی گفتن شما بیا این ارز ما رو به 1700 تومان بفروش. اون 4 تا صراف شروع کردن به 1700 تومان فروختن، یک بحران ایجاد شد، تقاضای کاذب ایجاد شد.
خب دلیلش میدونی آیه دکتر؟ دلیل داره. موقعی که نمیاد ببین خیلی راحت شفاف شب بیان مثلا همین قضیه بنزین بگم فردا بنزین قراره از 1500 تومان بشه 3000 تومان.
بله.
خب این دیگه این وسط کسی منفعتی نمیبره، فقط خب به اندازه همین... کل جامعه به اندازه یک باک بنزین ممکنه منفعت ببرن. خب بله. اگر اینو بخوان در خصوص ارزم اعلام کنن که قراره منفعتشو ببره آقای دکتر؟
خب همین
این همه پرونده فسادی که ایجاد شده نباید یعنی ببینید خب. این یک چرخه ایه که الان در کشور ما داره توسط دولت، همه دولت ها، ما داریم میبینیم دیگه چه وضعیتی چه در این دولت بود، چه در دولت گذشته بود، در چه در دولت قبل بود، همه اینها رو به صورت یک زنجیره داریم میبینیم. آسیبش هم مستقیم داره برمیگرد به مردم. شما یک دولت رو نمیبینید که واقعا اومده باشه در بر روی زیرساخت‌های این کشور کار کرده باشه. اگر زیرساخت‌های ما درست کار می‌کرد، اگر سیستم تولید ما، چرخه تولید ما درست کار می‌کرد، ما امروز این تحریم‌هایی که داره انجام میشه، ما به واسطه نوع و موقعیت کشورمون در منطقه نیاز به هیچ چیزی نداریم. ما دکتر شما هر چی بخوایم ما در داخل این کشور معدن داریم، جنگل داریم، دریا داریم، هوای خشک داریم، هوای گرم داریم. شما به هر موردی بخواید روی این قضیه، خب چرا؟ دلیل این که تا الان نتونستیم در مقابل این تحریم ها مقاومت بکنیم. عمدش بحث سوء مدیریت مدیرانی هست که در کشور مدیریت کردن و کوتاه هم نمیان و هنوزم پای اون نظراتشون و نقطه نظراتشون وایستادن.
ببینید من نمیذارم به حساب فساد، من میگم که وقتی دلار از دولت
خب بود دیگه پرونده ببره. آقای دکتر شما که واردتر از من هستین که بودین دیگه، الان پرونده هایی که به واسطه همین بحث واگذاری ارز و فروش اون در بازار آزاد توی دادگاه ما داره رسیدگی میشه، همش ناشی از همین موضوع هست دیگه. اون بحث آقای سلطان سکه و سلطان طلا و سلطان همه از داخل همین موضوع بیرون اومد.
به نظرم اونا پوششی بود برای ضعف مدیریت رو بپوشونن. من عرض کردم وقتی دلار از 1200 تومان قرار بود بشه 1700 تومان شد 3700 تومان، 500 تومانش به جیب دولت رفت، 2000 تومانش به جیب دلال ها رفت، به جیب راندخارا رفت. سوء مدیریت و اشتباه و عدم صداقت با مردم باعث میشد که دولت یک موج گرانی ایجاد بکنه و دیگه از کنترلش خارج بشه، در حالی که خیلی راحت میتونست بیاد بگه آقا از فردا میفروشیم 1700 تومان دیگه، همون 1700 میمونه نه 2000 تومان، ولی باید این رو اطمینان میداد که آقا این 6 ماه اینه. حالا دیگه نمیگم یک سال که قاعدتا برای که اثر کاهش قیمتی داشته باشه باید یک سال حداقل ثبات باشه، ولی ما جو در یک مقطع کوتاه که حالا مثلا سال 76-77 اون ثبات نرسیدیم که نوسان 10% باشه، یه چیز قابل تحمل برای تولید کننده باشه.
بله متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بدیم برمیگردیم خدمتتون. بله. جناب آقای دکتر اصفهانی، بله. ما با این شرایط پیچیده‌ای که روبرو هستیم در اقتصاد کشور، من واقعا موندم سازمان تعزیرات چی رو میخواد رسیدگی بکنه. واقعا شما خودتونم احساس میکنم که با این همه نوسانات بالا و پایین قیمت و با این همه دستگاه نظارتی که قرار پرونده ها رو ارجاع بدن به شما رسیدگی کنین و این سیستم بلبشویی که سیستم نمیشه گفت، یک وضعیت قرقاتی رو به کار ببریم فکر میکنم بهتره. من نمیدونم آیا واقعا سازمان تعزیرات حکومتی در این شرایط اقتصادی کشور کارا هست به نظر شما؟
خب ببینید اشکالات جدی توی کار هست، همطور که فرمودید ما باید سامانه مثلا کنترل تولید داشته باشیم. حالا مشابه این سامانه رو ما دست سامانه داریم عرض میکنم خدمتون تا برسیم به این مطلب که فرمودید. ما یه سامانه داریم به نام سامانه جامعه تجارت که علل قاعده تمام مباحث تجاری رو چه در سطح تولید در داخل چه در بحث ورود کالا از خارج و صادرات و اینا همه رو باید کنترل بکنه. زیر مجموعه سازمان به اصطلاح سامانه جامعه تجارتی سامانه‌ای داریم به نام سامانه جامعه انبارها.
بله.
که یکی از مهمترین مباحثی است که تو این مبحثی که الان ما داریم بهش می‌پردازیم میتونه کمک بکنه. یعنی ما اگر سامانه جامعه انبارهامون رو قاعده باشه قطعا موجودی کالای کشور رو میشه دونه به دونه رصد کرد بر اساس اون زمان تولیدش، زمان ارزش، مدت ماندگاریش در انبار و زمان عرضه، اینا همه باید قابل رؤیت باشه که نیست.
آقای دکتر اصفهانی نیست. ببینید الان گمرک
دلیلش چیه؟
گمرک کل انبار میخواد برای ترخیص. که بعد کل ترخیص میشه می. من چون این ور میز هستیم، ما بارها پیش اومده که برای کد دیگری استفاده شده، کالا در اومده به جایی که بیاد بره اهواز رفته خوزستان، رفته اصفهان. و میدونی یه کنترلی ما بین راه نیست که مثال به عنوان مثال خب. بگی آقا
کنترل نمیخواد آقای دکتر، کنترل نمیخواد. ببخشید آقای دکتر، ببینین سیستم بیاد تعریف کنه اگر این کالایی که از گمرک اومد بیرون به مقصدش نرسید و تاییدیه صادر نشد، جلوی کارت بازرگانی گرفته بشه، پروندهش به سازمان.
هنوز انقدر ما انقدر به حالا بگم پیشرفته بگم کدینگ نشدیم ما به این صورت.
میتونیم باشیم. ببینید اشکال هست، من عرض می‌کنم. بله. ببینید در بحث تلفن همراه در تلفن همراه یه اقدام جدی صورت گرفت، بس
رجستری. بله.
و واقعا به نتیجه رسید. یعنی الان ما توی بازار باید دنبال این که اگر احیانا گوشی قاچاق بخواد کسی پیدا بکنه، باید بگرده تا پیدا بکنه، و این یک اتفاق بزرگی بود. ما بحث شناسه کالا رو در بحث کالای تولیدی داخل، جالبه ما وضعیتی داریم که گاهی وقتا کالای تولید داخل رو به عنوان قاچاق میبرن جابجا میکنن، یعنی به لحاظ اون نبود اون شناسه کالا، به لحاظ نبود نظارت، نبود اون سامانه به درستی. بعد جالبه غیر از سامانه جامع انبارها که ایرادات جدی داره و برخیش اشاره شد، مثلا یکی از ایرادات جدی این هست مثلا در کل کشور حدود 580 بیش از 580 هزار انبار ثبت شده در سامانه انبارها، ولی وقتی شما بررسی میکنیم میریم مثلا ما انبار کشف کردیم در همین تهران
مثلا تو اون لیست نیست،
بله، که 62 هزار دستگاه یخچال ساید بای ساید توش انبار شده و
احتمال بزرگ بوده. بس
شما انبار رو ببینید چقدر، 62 هزار دستگاه ساید توی انبار موجود. بعد جالبه، حالا اینش جالبه، امثال این حالا این انبار رو الزاما نمیگم، ولی انبارهایی از این دست
مربوط اینم به بخش خصوصی بوده،
بله،
یا در دستگاه خصوصی. و ارگانهای خاصی
بخش
بوده.
خصوصی بخش خصوصی. بعد جالبه انبارهایی از این دست ما کشف کردیم،
یعنی عذرخواهی میکنم به خاطر که برسیم به مقصد ایراد، این کالا سای بای ساید وارداتی بود دیگه، درسته؟
بله وارداتی بود.
پس
بله.
این به صورت قاچاق هم که وارد کشور با این حجم نشده،
نه نمیتونه قاچاق به این صورت وارد
این از سیستم گمرکی وارد کشور بله. شده. سیستم گمرکی ما سامانه اطلاعاتی داره که وصل به سازمان امور مالیاتی، پس این اطلاعات ارسال شده سازمان امور مالیاتی با اون کد.
قطعا همینطوره.
انبار میخوام به این نتیجه برسم این وسط انبار بی معنی، انبار
کارت اقتصادی فیک
اشکال نداره.
قاعده همینیه که شما میفرمایید، ولی تو عمل این اتفاق نمیفته. ببین مشکل وقتی درست میشه اینجاست، مثلا ما پرونده‌ای داشتیم که کالایی که از گمرک ما صادر شده، یعنی اسناد و مدارک حکایت از این داره که کالا از گمرک ما خارج شده و علل قاعده مثلا باید توی عراق یا نمیدونم جای دیگه باید فروش میرفت، بعد همین کالا رو ما توی جنوب تهران تو انبار کشف میکنیم.
بله برگ
سبزی دیگه هم دارید آقای دکتر. چیزی که هست من اتفاقا دوست داشتم 3 دقیقه صحبت کنیم راجبش. ببینید راجب یکی از کالاهای استراتژیک در همه دنیا
اسخایی میکنم. جناب آقای آریا، هر جای موضوع برنامه رو میخواستیم وارد بحث بشین میتونید وارد بشین.
بله
خواهش میکنم.
فولاده، درسته؟ ببینه این پروسه شما نگاه کنیم، ظرف 30 ثانیه من خدمتون بگم، به هر حال از سنگ آهن از معدن میاد، تبدیل به گندله میشه، تبدیل به بیلت میشه و تبدیل به تیراهن یا ورق و و و. خب ببینید الان معدندار ما خودمون معدن داریم، معدندار ما داره التماس میکنه سنگ آهن رو بفروشه به چین، عددش هم مشخص پایین تر از نرخ زیر پلتس خرید میکنن. خب عرضم به حضورتون بعدش حالا این سنگ آهن میاد میره در کارخانه های فولادسازی و اون چین ولی اون زنجیره های ارزش تش تبدیل به فولاد میشه، حالا چیزی که هم مردم بدونن یا ورق فولادی یا تیراهن. آیه دکتر ببینید الان کارخانجات بزرگی که ما در استان اصفهان داریم که هممون میدونیم مثل فولاد مبارکه زبان اصفهان، ببینید درسته یک چیزی شما در بهینیاب سامانه بهینیاب هست که منی که مثلا کارخانه لوازم خانگی دارم میام اونجا ثبت نام میکنم، من 2000 تن در سال مصرف دارم، 2000 تن رو میگیرم 500 تنش تولید میکنم 1500 تنش در بازار آزاد میفروشم. اینی که هست هم هممون میدونیم که وجود داره، متأسفانه جلوش رو نتونستن بگیرن.
این اشکال ما باید این اشکال رو پیدا بکنیم. من داشتم عرض میکردم
باید افزایش قیمت همه اینا سوداگری دلدادی.
حالا جالبه که در کنار سامانه جامعه انبارها که ایرادات جدی داره و عرض کردم حتی از این 580 هزار تا انباری که ثبت شده در کل کشور، من به جرات میتونم بگم 580 هزار انبار دیگه هم داره که اصلا ثبت نشده. یعنی یا اصلا وصف انبار نداره ولی داره کار انبار رو انجام میده. در کنار این ما یه سامانه دیگه هم داریم به نام سامانه 124 سازمان صنعت معدن تجارت که باید اونم علل قاعده رو بحث قیمت ها حرف برای گفتن داشته باشه، که با تمام اینها متاسفانه دوچار مشکلیم. یعنی الان ما نقص قانونی تو این زمینه نداریم. ما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو داریم، قانونی دارن، قانون نحوه قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخلی.
نقص اجرا
من عذرخواهی کنم جناب آقای دکتر محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصاد و نماینده ناظر شورای بورس پشت خط ما هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفت.
آقای دکتر، دوستان فرمودن که از صحن بیرون اومدین مثل که جلسه داشتید. من سریع سوالمون رو از خدمتتون بپرسم که ما الان به این نتیجه رسیدیم که دلیل این آشفتگی در بازار و نوسانات قیمت و عدم پرداخت مالیات و عدم شفافیت اقتصادی، عدم وجود یک سامانه جامعی است که بتونه کالا را از زمان تولید و توزیع و از زمانی که کالا وارد گمرک میشه و از گمرک خارج میشه این رو رصد بکنه و بتونه این رو از نظر حجم و موقعیت کالا و مصرف کننده نهایی شناسایی بکنه. من سوالم اینه که چرا نمایندگان محترم مجلس در این خصوص پیگیری لازم رو نکردن که این چنین سامانه ای رو حالا وزارت سمت یا ارگان دیگه ای است یا دستگاه دیگه ای است بتونه این رو اجرایی بکنه؟ چرا که عدم استقرار چنین سامانه ای باعث این همه آشفتگی در وضعیت اقتصادی کشور شده؟
بله، خب حتما شما و همه شنوندگان اصلی مستحضر هستند. وظایف اصلی نمایندگان مجلس قانونگذاریه. وظیفه دیگه‌ای که حالا در کنار قانونگذاری به طور کمرنگ هم به شما گذاشته شده بحث نظارته. اگر قرار باشه نمایندگان مجلس بیان برن این سامانه رو طراحی بکنن، رصد بکنن و کنترل بکنن، پس وظایف سازمان بازرسی، تحضیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، وزارت سمت، وزارت اقتصاد چی میشه؟
ببخشید آیه دکتر، ببخشید، شما چرا پس در کمیسیون اقتصادی الان وارد شدین طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو دارین طراحی میکنین؟ عملا دیگه همین طرح هم شما میتونید انجام بدین.
بله، ببینید، عرض میکنم خدمتتون، اجازه بفرمایید. ما چون این عدم ازم به خدمت شما اقدامات سریع، انجام اقدامات سریع رو و عدم کار صحیح و مناسب رو و ناکارآمدی رو در بخش اجرا دیدیم، خودمون هم الان به لحاظ اون وظیفه ذاتی که برای حفظ و صیانت از سرمایه های مردم برای خودمون میدونیم ورود کردیم و داریم هم.
ببخشید آقای دکتر، من بین کلامتون هی وارد میشم. آقای دکتر، اینجا حتما نباید درآمد برای دولت داشته باشه؟ حتما نباید الان در شرایط اقتصادی این کشور ما به واسطه این قانون بخوایم یک منبع درآمدی جدید رو؟ چرا نیایم چنین سیستمی رو وقتمون رو بذاریم و وضعیت اقتصاد کشور رو بهبود ببخشیم و کنترل کنیم اقتصاد؟ شما میدونید اگر این سامانه باشه چقدر شفافیت لااقل من بهتون قول میدم بیشتر از این مالیاتی که قرار از عایدی که به دست دولت بیاد از این محل میتونیم به دلیل شفافیت به دست بیارید.
بله درسته، صحبتی که شما میفرمایید کاملا درسته. ما هم اصلا به دنبال ایجاد درآمد جدید برای دولت نیست. اولویت ما همون طوری که در پیام مقام معظم رهبری هم بوده بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردمه. ما گام های اساسیمون رو داریم در این راستا برمیداریم. یکی از مهمترین اقداماتی که باید اتفاق میافتاد همون بحث نظارتی که شما اشاره کردید. چرا در همه جای دنیا این اتفاق افتاده اما در کشور ما مقفول مونده؟ ما انتظارمون اینه که حتی اگر یک کالایی از محل از مبدا تهیه شد، از گمرکات ما گذشت، در بازار توزیع شد، رسید دست مصرف کننده، ما در یک زمان بتونیم تشخیص بدیم چقدر از اون کالا مصرف شده، یک سامانه مانیتورینگ قوی داشته باشیم برای. اما این اتفاق نیفتاده.
چرا دلیل این که نیفتاده چیه دکتر؟
چون امروز بخش عمده شما حتما خبرهای روزهای گذشته رو شنیدید، بخش عمده از کالاهای ما در گمرکات ببخشید با اجبار دیگه آزاد شده، نه بانک مرکزی ما همکاری مناسبی داشته برای تخصیص عرض، نه وزارت سمت یک عزم جدی داشته برای.
خب اینم یک تأسفی داره دکتر. میدونی چقدر از کالاهایی که نباید از گمرک خارج میشد به واسطه این فشاری که الان ما به روی این گمرک آوردیم تمامی کالاها ترخیص شد؟ فکر نمی‌کنین دستهایی در کار است که چنین فشاری ایجاد شود تا بتونن در داخل کالای خودشون قبول
که ضروری نمی‌دونیم. ما سنگ پاشور و خوراک ببخشید چیز رو خوراک حیوانات خانگی رو که ضروره نیست.
قول میدم بریم بررسی کنیم اینا هم داخل اونا هست آقای دکتر.
این ضعف، این ضعف همون عدم شفافیتیه که شما اشاره کردید. ضعف همون سامانه مانیتورینگ صحیحه که شما اشاره کردید. ما اونا رو که نمیخوام برای مردم آزاد بکنیم. ما نیازهای ضروریشون امروز در جامعه ما مردم روغن ندارن در فروشگاهشون که بخوان خرید بکنن. اونها رو ما میخوان که وزارت سمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرکات ما کمک بکنن تا آزاد بشه. ما باید این سامانه شفاف رو که عرض می‌کنم شما اشاره کردید داشته باشیم و اینم جز یکی از ضعف‌هایی که در گذشته نبوده، اگر هم هست باید حتما تغییر.
آقای دکتر، آقای اصفهانی مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی مهمان برنامه ما هستند، سوالی دارن از خدمتتون، اگر تشکر می‌کنم پاسخ بدین ممنون میشم.
آقای دکتر علیزاده، من عرض سلام دارم خدمتتون و خدا قوت میگم بهتون. ببینید جسارتاً اجازه بدید یه مقداری صریح‌تر صحبت بکنیم و خیلی شعاری صحبت نکنیم. متاسفانه من تمام فرمایش شما رو که گوش دادم به نوعی مطالب شعاری هست. ببینید مجلس چرا نمیتونه کار رو به نحو مطلوب پیگیری بکنه؟ چرا میفرمایید که وظیفه نظارتی مجلس کم رنگ باید باشه در کنار قانونگذاری؟ اصلا اتفاقا یکی از شیوه های درست نظارت قانونگذاری درسته. شما اگر قانونگذاری درست انجام بدید یعنی راه نظارت رو هم باز کردید که درست نظارت بکنید. در کنارش ابزارهای نظارتی جدی در اختیار شما هست که میتونید از اونها استفاده بکنید. در هر حال مجلس با توجه به شعارهایی هم که این مجلس داد در این دوره بناش بر این بوده که
ببخشید جناب نوجر،
حالا من جمله سوالمو بپرسم،
عذرخواهی میکنم، تمام ناکارآمدی که طی این 7 سال وجود داشته رو شما و دوستان شما میخواد بندازید به دوش مجلسی که تازه 170 روز از عمرش میگذره و فکر میکنید که اگه این کار رو بکنید مردم میگن که آقا نه ما اشتباه کردیم اینو
نه اتفاقا ما اولا که ما ناکارآمدی نداشتیم آقای دکتر علیزاده، اول ببینید عمل کرده ما.
شما فکر میکنید مردم نمیدونن یک فرایند قانون گذاری چقدر زمان میبره؟ شما نیاز به قانون دارید؟ شما واقعا قانون ندارید که بخواد جلوی این؟
بله قانون نیازمند قانون گذاری هست. اگه اجازه بدید من عرض میکنم چه مشکلاتی دارید شما.
اگر به نظارت باشه بله وظیفه مجلس نظارت هست، مطمئنن هم نظارت میکنه. نظارتش هم اینه دیگه، ما یا سوال میکنیم یا تذکر میدیم یا عرض به خدمت شما میریم برای استیضاح، تحقیق تفحص رو هم دنبال میکنیم. همین الان هم این کارو داریم انجام میدیم. ببخشید مردم ما باید از این رسانه ملی بدونن که ما بیشترین میزان تذکر، سوال و درخواست استیضاح رو داشتیم برای وزرای این دولت. چرا شما ناکارآمدی که
آقای دکتر، مگه این افتخاره که شما تعداد زیادی سوال و طرح و استیضاح داشته باشید؟ شما ببینید شما هنوز
شما اون ناکارآمدی که 7-8 سال در این دولت وجود داشته رو میخواد بگید چرا مجلس سر طی 145 روزی که کار کرده انجام نداده؟
نه ما به اندازه 145 روز از مجلس توقع داریم. مجلس وظیفه آقای دکتر علیزاده اجازه بدید پس شما مطلب وقتی میگید لااقل گوش بدید تا ما مطلبمون رو بگیم دیگه.
فقط اولا میکنم این که شما میفرمایید شعار سفسطه نکنید، شعار رو شماها دارید میدید نه ما شعار میدیم. اتفاقا امروز ما از جایگاه نوکری مردم از شما میخوایم ببینید چیکار کردید تا این مدتی که امروز این وضعیت.
آقای دکتر علیزاده سلام عرض میکنم.
سلام عزیز.
من کیومرسی هستم، یکی دیگر از مهمانان برنامه. دلیل اینکه ورود کردم هم برای اینکه فضا رو عوض کنم، هم ظرف 3 دقیقه یک مثالی خدمتون بیارم پیرو فرمایشات مجری عزیزمون و تهش هم موکول میشه به هم مجلس هم دولت. ببینید، ما یک شرکت معدنی کوچک هستیم با پرسنل نزدیک به 200 نفر. خب نشون برونشون 60 کیلومتر 70 کیلومتر فاصله است بین معدن و کارخانه. الان ما طی سال آینده یک نرم افزار و سامانه ای خواهیم داشت که وقتی خروج میکنه این بار از معدن 20 تن 20 تن 25 تن 25 تن، عرضم به حضورتون که دقیقاً همون مقدار تحویل گرفته بشه در کارخانه، حالا هم با سامانه نرم افزاری کامپیوتری، هم با جی پی اس و باسکول و و و و و. مایی که یک شرکت 200 نفره هستیم به زور، چگونه گمرک، چگونه دولت نتوانسته برای یک سری مسائل بتونه یک همچین سامانه خیلی بزرگتری، ده ها برابر سنگینتر و قویتر درست کنه که بتونه این کالا رو در رفت آمد، چه از تولید به مصرف کننده چه از گمرک به مصرف کننده کنترل کنه؟
بله حتما. پاسخ دوستان ما در دولت اینه که ما ابزار نداشتیم، ابزار داشتن قانونم براش داشت.
جناب علیزاده واقعا ما به این نتیجه داریم میرسیم که الان دقیقاً یک هفته بحث اقتصادی که در برنامه‌مون داریم، در کل به این نتیجه رسیدیم که مسئولینی که کار اجرای این کشور رو دارن انجام میدن یا بلد نیستن و شرح وظایفشون که چی کار باید بکنن، فقط یک میزی بهشون دادن، کت شلوار میپوشن، خوشتیپ میکنن، اترود کلون میزنن، سوار ماشین اداره میشن، میرن پشت میزشون میشینن، ساعت اداری تموم میشه، برمیگردن منزل، سیستم هر جوری که خواست اداره بشود.
یا این که
یا این که منافعی دارن و
بله
متاسفانه من بهتون قول میدم منافع هم ندارن، منافع جزئی رو میبرن ولی منافع کل رو اون کسایی که دارن با اینها بازی میکنن دارن میبرن، از این امضاهای طلایی این استفاده میکنن. جناب علیزاده خیلی محبت کردین، متشکرم از حضورتون.
علیزاده خیلی ممنون،
سلامت باشین. جناب اسفنانی بقیه بحثتون بله چی کار باید؟
ببینید البته این روش رو من جسارتا نمیپسندم که اجازه داده بشه ایشون هر چی خواستن بگن و من
نماینده هستن آقای
دکتر. باشه، در حال نماینده مردمن، باید حرف مردم رو بشنوم. من به عنوان مسئول یه قسمتی از این حاکمیت باید حرفم رو منتقل بکنم.
خب ببین پاسخ
من مطمئنم که ایشون و خیلی از نمایندگان دیگه حتی یک بار قانون تعزیرات رو مطالعه نکردن،
شک نکنه
قانون تعزیرات رو نمیدونن کی تصویب شده، ایراداتی که مربوط به قانون تعزیرات هست رو نمیدونن، ایراداتی که مربوط به قانون نظام صنفی هست، قانون مورد با قاچاق کالا هست. جانم
قانون تجارت،
بله قانون تجارت رو ببینید، جالبه قانون تجارت ما، ای کاش فرصت میشد تا با این استاد عزیزمون صحبت میکردیم که قانون تجارت ما مصوب سال 1311 است.
بله.
در قانون تجارت ما آیین نامه قید که از کی گفته در اون آیین نامه فرق بین تاجر و کسب جز رو اگر بخوای تشخیص بدید بر اساس آیین نامه که وزارت دادگستری میده، بر اساس اون آیین نامه کسی که در طول سال 120 هزار ریال یعنی 12 هزار تومان درآمد داشته باشه این تاجر محسوب میشه. این آیین نامه از سال 1311 تا الان تغییر پیدا نکرده. قانون تجارت رو کی باید اصلاح بکنه؟ دولت باید اصلاح بکنه؟ مگه دولت
شما چرا اینو میگین آقای دکتر؟ بحث قانون کار رو نمیگه، قانون تامین اجتماعی رو ببینید.
همین مباحثی است که
یکی از عقب بندگی این اقتصاد این کشور قانون کار و قانون تامین اجتماعی است. قانون کار ما به واسطه جریانات که اول انقلاب داشتیم، بحث روحیه کارگری و کارفرمایی که بود، این قانون تدوین شد و بعد از اونم جرأت نشد که این اصلاحیایی که به حق هست روی این انجام بشه. و قانون تامین اجتماعی ما الان داریم میبینیم که این قانون تامین اجتماعی واقعا رسیده به آخر و عاقبت این تولید این کشور. جناب آقای آریا، صحبت‌های
حالا من اجازه بدید یه جمله دیگه بگم بعد از وضعشون استفاده بکنیم. ببینید ما که خدای نکرده بنا نیست در مقابل هم قرار بگیریم و مطرح بگیم، ما اگر برنامه اجرا میشه یا
برای اصلاح هست
برای رفع مشکل هست. اون چه که واقعیت همیشه گفته شده، من به عنوان یک کسی که هم تجربه مجلس داشتم، هم تجربه قوه قضاییه رو داشتم، هم تجربه قوه مجریه رو داشتم، جز معدود آدمایی هستم که هر سه قوه رو من کار کردم، با بخش خصوصی هم تا اونجایی که ممکن هست ارتباطات نزدیک هم کاری و هم عرض کنم که ارتباط اداری داشتم. این رو عرض دارم میکنم که آقا ما اگر بخوایم درست بکنیم مملکت رو، باید یک مجلس قوی داشته باشیم. مجلس قوی میتونه ریل گذاره تمام اهدافی باشه که نه این دولت، ما اصلا تعصب و تعهد نسبت به هیچ دولتی نداریم. اگر ریل گذاری درستی در مجلس صورت بگیره، هر دولتی که بیاد بر اساس این ریل گذاری مجبوره حرکت بکنه، مجبوره که مراعات بکنه همه مقررات رو. رضا من فکر میکنم که یه ایرادات جدی ما داریم که این
بسیار فراتر از جدیایی
بله برطرف نشه،
سیاسیگری میکنه، حزبیگری میکنه.
ما فکر میکنیم که بسیار فراتر از یک بحث جدی است این مسائل و مشکلات. جناب آقای آریا، صحبت ها رو شنیدید، دیدگاه شما رو میخوایم بدونیم چیه؟
ببینید ما در همه زمینه های مشکل رو داریم. یک ببخشید حالا شاید در مثل مناقشه نید، یه طنزی بود میگفتن که بچه ها پوز میدادن که شغل باباشون چیه، اون که بیشترین پوز رو میداد که بابای من نماینده مجلس قانون میمیسه.
بله اونم
بعد یکی دیگه گفت پاسبانه با 5000 گن میداده به اون قانونی که بابای تو نوشته. الان شما داشتین بحث میکردی به نماینده محترم که حالا خب من قبول دارم ایشون تازه وارد مجلس شدن، صحبتی میگه کالاهای ضروری رو اجازه دادن ترخیص بشه، سریعتر ترخیص بشه و منظورشون کالاهای غیر ضروری مثلا مثل خوراک سگ نیست، اما همون مثل آب خوردن ترخیص میشه. یعنی تفاوت کالاهای مجاز و غیر مجاز، کالاهای خوب و بد 10% هزینه است. شما هر کالایی رو که به کشور وارد کنین، حتی ثبت سفارش نکرده باشید، مجوز نگرفته باشید، میاد تو کشور میده اجازه گمرک اجازه ترخیص نمیده، بعد از 6 ماه متروکه میشه، سازمان فروش انواع تملیکی 10% از وارد کننده
دستمزد میگیره
به خودش میده. یعنی شما با 10% هزینه هر چیزی رو که دلتون خواست وارد میکنید. تمام اون نقشه ها و کالای ضروری و غیر ضروری و اینا همه در مرحله اجرا طنز میشه، شوخی میشه و هر کاری رو میشه کرد این کشور.
بله جناب آقای کیومرسی عزیز، چیکار باید کرد؟
عرضم به حضورتون میگن که میشود کسی که خواب رو از خواب بیدار کرد، ولی کسی خودشو به خواب زده خیلی سخت میشه بیدار کرد. عرضم به حضورتون که این میطلبه که به هر حال هم مجلس هم دولت دست به دست هم بدن، یه مقدار واقعا برای مردم، برای مملکت فعالیت کنن، زحمت بکشن. حالا جسارتی به شخص خاصی نیست، ولی وقتی برایند کار رو می‌بینی، من یه زمان
آیه دکتر چرا جسارت نباشه؟ کسی که کارشو درست انجام نمیده، ببینین ما موقعی که داریم به کسی میگیم مسئول، یعنی این باید در تیررس کل آحاد جامعه باشه، این نفر باید پاسخگو به تک تک افراد این جامعه، مسئوله، داره تصمیم میگیره برای من، برای شما، برای جامعه. چرا نباید از این مسئولی که عنوان مسئول رو به یدک داره میکشه و از حد اقل مسائل مسئولیتش بی اطلاعه و نمیتونه وظایفش رو به صراحت و به درستی انجام بده، چرا نباید ازش بازخواست کرد؟ چرا نباید توبیخ کرد؟ ما موقعی که یک مسئولی میاد عملکرد منفی رو داره و این عملکرد رو میبریم ازش بازخواست میکنیم تو دستگاه، اگر گیر بیفته، اگر دستگاه اراده این رو داشته باشه که از این مسئول بازخواست بکنه و مسئول دیگری به واسطه این که هیچ کاری نکرده، فقط در اون پستی که نشسته و روزگار رو سپری کرده و هیچ گونه نقطه خطایی نداره، چون عمل کردی نداشته و با این مدیر هیچ برخوردی نمیشه، خب مشخصه که وضعیت
مهندس تکمیل کنم مطلب شما رو. ببینید یادم هست که یه جایی از یکی از این مسئولین سوال شد که چرا شما تو دوره مسئولیتتون اونطور که باید شاید کار نکردی؟ یه جوابی داد خیلی تأمل برانگیز، گفت که من اگر کار نکردم خیانتم نکردم. ببینید اتفاقا من میخوام بگم که اون کسی که کار نمیکنه اتفاقا خیانت میکنه، یعنی این دوتا کاملا در تقابل با هم دیگه هستن. کسی که کار میکنه خیانت نمیکنه اگر کارشو درست انجام بده، ولی کسی که کار نمیکنه اتفاقا خیانته. چرا باید اتفاقا اونهایی که تخلف میکنن، اونهایی که کوتاهی میکنن، حتما معرفی بشن به جامعه تا بدونن که کجای کار لنگ.
کشور چین که الان قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی دنیاست، یعنی دقیقا تقابل داره الان با امریکا در دنیا. عرضم به حضورتون از یک جایی به بعد شروع شد به درست شدن این چینی که ما میبینیم. میدونید نمیدونم چند هزار نفر رو به دریا ریختن وقتی که باید میریختن. منظور اینه که اگر فسادی هست، اگر چیزی از وقتی برخورد قاطع بشود، من یه زمان سال 78 تدریس می